أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأهراد المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خدمت عزیزان و سروران معظم، در این صبح غم‌انگیز داهیه دهیا و مصیبت عظمای عاشورای حسینی، ابتداعا قسمتی از آیات سوره مبارکه انفال رو در ادامه مطالب روزهای قبل مطرح خواهیم کرد. فرمود خداوند سبحان همان گونه که در نوبت قبل و دیروز گفتیم: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول. کسانی که ایمان آوردید، اهل ایمان، مباد خیانت کنید به خدا و رسول. و گفتیم که برترین مقامی که خداوند سبحان برای انسان در نظر می گیرد مقام امانت است. همان گنجینه‌ای که نارزن الامانت علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها، آن که آسمان بار امانت نتوانست کشید. مقام شأنیت امانت و خلافت رو خداوند سبحان به آدمیان ارزانی می کند. اینها میشن السلام علیک یا امین الله فی ارضه. این مقام مقام بس عظیمی است. فرمود کسانی که ایمان آوردید، اهل ایمان، قدر این مقام رو بدانید، خیانت به خدا و رسول نکنید. توضیح دادیم دیروز در تفسیر آیه شریفه که خیانت به خداوند و رسول همه وجود رو اگر بنگرید در نزد آدمیان امانت است. خود آدمیان امانتن بر خودشون اصلا به طور کلی. این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، جان هم امانت الهی است. و مل و خیلی زیبا گفته از شاعر عرب: و مل مال و الاهلون الا وداع او، فلا بد یوما ان ترد الوداع او. نیست مال فرزند مگر امانت الهی که روزی خواهد آمد که این امانات به صاحب اون بازگردانده می شود. که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خدا فرموده است امانت رو به اهل اون برگردانید. شریعت و وحی امانت خداوند سبحان است. اولیاء الهی امانت الهی هستند در نزد بشریت و انسان ها. و اونگاه امانات رسول رو توضیح دادیم که رسول چه اماناتی برای مردمان دارد. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و الاتفاق. امانت خداوند برای امت پیغمبر است و شریعت او. امانت پیغمبر برای امت کتاب است و اطرت او. دو امانت بزرگ که فردای قیامت اگر رسول بگوید ان هذا القوم اتخذ القرآن مهجورا، خدایا قوم من قرآن رو، این قوم قرآن رو مهجور قرار دادن، یعنی شکواییه پیغمبر در امانت است. اگر گفته شود که مازا تقولون از قال النبی لکم، چه دارید بگویید هنگامی که پیغمبر بگوید به اطرت من چه کردید؟ بهرام شهزاده اختیاری نیست، عرض می کنم بهرام شهزاده خیر الملل، دوش ختم المرسلین، نعم الجمال چی گفته است؟ اقبال خواندم دیشب اشعار شبر عزیزم. بهرام شهزاده خیر الملل توش ختم المرسلین نعم الجمل. جمل یعنی چه؟ یعنی شطور. از گفته خود پیغمبر گرفته است این رو اقبال لاهوری. پیغمبر نعم الجمل وقتی که بر دوش خودش قرار میداد حضرت حسین را، یا رسول الله بچه های شتران بچه های مکه انخ انخ می کنند، نبی مکرم سر رو بلند می کرد، استغفر الله ربی و اتوب الی، حسین جان شتر تو هم صدا می کند، استغفر الله ربی و اتوب. اینها امانت است. فرمود و تخونو اماناتکم و لا تخونو اماناتکم، که انه فرموده است به امانتهای خودتون هم خیانت نکنید، در میان خودتون هم شما اماناتی دارید. گفته است سریست نهانی به شما منتقل شده است، شما امانتدار اون هستید. گاه هم ممکن است امانت جنبه امانت مالی داشته باشد، در امانت مالی هم شما امانتدار خواهید بود. خب این مجموعه امانت ها. یه چیز مان که من خدمت عزیزان نگفتم از آیه و بحث دیروز، چون هم حتما قابل تذکر است، که به نوعی شأن نزول این آیه شریفه رو ترتیب میده از نظر بعضی از مفسرین. اون این است که گاهی امانت هاییست که اینها میتوان از اون تعبیر کرد که امانتی که در اون مصالح عمومی مسلمانان در نظر گرفته میشود. گاهی امانتیست که یک کس اگر این امانت رو حفظ کند یه امتی یه جماعتی ره به سعادت میبرند، اما اگر این امانت حفظ نشه خیانت در مصالح و سرنوشت یه امت و جامعه میشه، پای یه قرارداد خصمانه و ظالمانه را در ترکمانچای امضا کردن خیانت به سرنوشت یه امت و یه جماعت میشود. گاه از این دسته خیانت ها، شاید از اشد نوع خیانت ها همین باشد، این نوع خیانت باشد که شأن نزول در این باب مفسرین برای آیه شریفه دارند. دو مورد رو مطرح میکنن، یکی جریان حاطب ابن ابی بلتعه، دستور پیغمبر، یعنی قبل از اینکه پیغمبر بخوان به سوی مکه حرکت کنن، در عام الفتح و فتح الفتوح کسی است در مکه سر و سری دارد با اهل در مدینه، سر و سری دارد با اهل مکه، نامه‌ای رو نوشت که تصمیم پیغمبر رو به اینها، زمان اون رو و موقعیت اون رو منتقل کند. نمیتوانست نامه رو برساند، این رو در لای گیس زنی پنهان کرد، اون رو خرید و فرستاد که این سر رو بگوید و بازگو کند. وحی نازل شد، میانه راه امیرالمؤمنین آمد به دستور پیغمبر، وارد شدند و این زن رو کنترل کردند و تفتیش، و اونگاه اون سر رو بیرون کشیدند، نامه رو بیرون کشیدند. اما دیگر از بزرگان شأن نزول زیباتری رو برای آیه نوشتن که نوع دوستان عزیز خاطره دارید از این شأن نزول، از یه چیزی که متعلق به آن است، و اون جریان ابو لبابه اوسی انصاری است. از این خاطره در ذهنها هست، ابو لبابه همان بود که هنگامی که پیغمبر با اهل مدینه به اصطلاح عرض به خدمتون در جریان بن نذیر نبی مکرم اسلام خواستند این جماعت رو تسلیم کنند، اینها رو واگذار کردند به این که مشورتی با ابو لبابه اوسی کنند. اگر ابو لبابه اوسی مقام مشورت اینها ببینند آیا چه میگوید، آیا رأی پیغمبر رو به اینها تنفیذ میکند یا نمیکند، ابو لبابه رو اجازه دادند که وارد شد در نزد یهود بن النذیر یا بنی قریظه، یکی از این دو جماعت بودند، وارد شد بر اینها در مقام مشورت. وقتی که سوال کردن آیا تسلیم بشیم یا نشیم، به نظر تو اگر تسلیم بشیم چه میشود یا نمیشود، یه اشاره کوتاهی کرد با دستش ابو لبابه، یه اشاره اینطوری کرد با دستش، به مجرد این که با دست اشاره کرد متوجه شد چه خطای بزرگی رو انجام داده است و چه خیانتی رو به پیغمبر کرده است. پیغمبر اون را امین قرار داده که بیاید امانت مصالح جامعه اسلامی است، بیاد با اینها مشورت بده و اینها رو روشنشون کند. این تهدید و خطر رو به اینها تذکر داد که بدانید که مشکلات جدی برای شما پیش می آید. به مجرد این که بیرون آمد دانست قضیه چیه، خودش فهمید عاقلان این چنینند، اگر خطایی هم میکنن زود تدارک میکنن. با کسی صحبت نکرد، مستقیم آمد داخل مسجد نبی مکرم و مسجد النبی شد، مقابل یکی از حجرهای خانه پیغمبر، یکی از استوانه ها و ستونهای مسجد رو در نظر گرفت، ریسمانی تنابی به گردن خودش بست، این ریسمان رو با اون استوانه بست و با صدای بلند گفت: ها زمانی که خدای سبحان براعت و مغفرت من رو صادر نکند، من دست بر نمی دارم. علل معروف 7 شبانه روز طول کشید تا آن که آیه شریف نازل شد: یا رسول الله، بعض از مؤمنین اگر خطایی می کنند و اشتباهی می کنند بعد باز می گردند، اضافه علو فاحشتن او ظلمو انفسهم می شود، اینا بر می گردند، اینها مشمول مغفرت و رحمت خداوند سبحان واقع خواهند شد. آیه نازل شد، بشارت دادن، یکی از زنان پیغمبر پنجره رو باز کرد، ابو لبابه، پیغمبر می گوید که مشمول مغفرت و عفو خداوند سبحان شده ای. گفت: به جلال خدا قسم و به عزت نبی مکرم که من از این موضعی که هستم دست بر نمی دارم، من این ریسمان رو باز نمی کنم از این گردن مگر به دست پیغمبر باز شود. نبی مکرم خودشون اومدن ریسمان از گردن ابو لبابه باز کردن، دون رو در آغوش گرفتن و بشارت رحمت و مغفرت رو به اون دادن. این همون ستون و استوانه است که شما عزیزان هنگامی که مشرف میشید در مدینه آرزوی اون دارید که در کنار اون بتونید رکعات نماز رو در کنار استوانه توبه بخوانید و از این فیض بهره مند باشید. این خیانت به مصالح بود، خیانت به مصالح مسلمین بود که این رو در شأن نزول آیه شریفه بزرگان مطرح کردن. خب به دنبال اون گفتیم که هنگامی که حضرت باری تعالی مشکلی رو مطرح می کند، ریشه های اون رو هم بازگو می کند. حضرت حق، اگر کسی خیانت می کند، اگر کسی به مال مسلمانان، به مال دیگران خیانت می کند، اگر کسی به خدا و رسول خیانت میکند، خوب است که ما ریشه های اون رو بدانیم. این شیوه آموزش و تربیت قرآن است. و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه، سریعاً ریشه اون رو مطرح کرد خداوند. بدانید که اموال و اولاد شما، مسلمانان، مردمان، فتنه برای شما خواهد بود. یعنی اینهاست این دلبستگی های اونچنانی و پیوند های پیوسته و استوار به این تعلقات دنیوی، مال و فرزند است که موجب خیانت می شود به امانت خدا، به امانت رسول، به امانت مردمان. اگر این ریشه ها درمان بشه دیگه خیانت معنا ندارد. امانت در ذات شما انسان هاست، خیانت خروج از حقیقت فکری شماست. اگر چنین شود بدانید که دچار مشکل شدید، بدانید اموال شما و اولاد شماست شما رو فتنه می کند. دیروز این رو توضیح دادم خدمت عزیزان و گفتیم فتنه گداختن و عیارگیری است و هیچ عاملی مانند مال و فرزند وجود انسان رو به این صحنه گداختگی نمی آورد. همین مال و فرزندی که من توضیح کنم، تکمیل کنم مطالب و توضیحات دیروز رو، همین مال و فرزندی که خداوند سبحان در فراز دیگر می گوید: المال و البنون زینت الحیات دنیا، اینها زینت زندگی دنیا هستند، آراستگی زندگی دنیا واقعا توسط خداوند سبحان به اینها قرار داده شده است. اینها دو بازوی آدمی در راه رسیدن به مقاصد و خواسته ها و منویات پسندیده اون میتوانند باشند. اینها همون ها هم که فردای قیامت برای صاحبان قلب سلیم به کار می آیند که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر دلی بیدار باشد بهترین سرمایه رو مال و فرزند براش فردای قیامت خواهد داشت، اما این مال و این فرزند فتنتون، یه طرف اونها بالا میبرد، یه طرف پایین میآورد. از یه سو ممکن است مال و فرزند موجبات رشد و تعالی وجود انسان رو فراهم کند، محک عیارگیری مثبت باشد، اما از یه سو ممکن است کار به اونجا شود که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، موجب لهو باشد، سیاست گذاری غلط در مورد مال، مداخل مال، مخارج مال، شیوه استفاده آن و دلبستگی و دلنکندن از آن به همان معنای حب مذمومی که خداوند سبحان میگوید، اینها متاسفانه بد عیاری به انسان میزند عزیزان. اینها در طول تاریخ نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمودند این زرد و سفید خیلی مشکلات ایجاد کرده است. کدام زرد و سفید یا رسول الله؟ الدنانیر و صفر و دراهم البیز. فرمودند دینارهای زرد و درهمهای سفید، طلا و نقره رو پیغمبر مکرم اسلام. فرمودند اینها خیلی رو بد محک میزند و بد عیارگیری میکند. و فرزند، دلبستگی های به فرزند، حق رو ندیدن در محدوده ی فرزندان، پا را بر ارزش ها و فضائل گذاردن به خاطر تأمین منافع فرزندان، اینها آنی بود که به عنوان فتنه خداوند از اون یاد کرد. تمام. از اینجا بحث امروز ماست. و ان الله عنده اجر عظیم. اما اگر بتوانید از پس این عیارگیری درست بر بیایید، بدونید خیلی عظیم است، خیلی عظیم است اجر شما. در حدی عظمت دارد که خدای عظیم این اجر را عظیم میگوید. خداوند که مثل ما نیست، ما میخوایم یک کسی رو تعریف کنیم، گاه اونجنان تعریف میکنیم که به ما میرسد، از ما هم فراتر میرود. دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. ما گاه اینطور تشبیه میکنیم، اما خداوند سبحان وقتی که توصیف میکند، توصیفات حق، توصیفات حقیقی است. اگر برای نبی مکرم اسلام میگوید انک لعلی خلق عظیم، واقعا خلق پیغمبر عظیم است که چنین میگوید خدای پیغمبر در حق او. فرمود اجر عظیم در انتظار انسانی است که از این آزمایشگاه و این صحنه عیارگیری دنیا، آن هم با این دو زبانه، زبانه مال و فرزند، آسوده به درآید و پسندیده عمل کند. یا ایها الذین، خب چه بکنیم؟ ببینید اصلا شیوه بیان مطالب در قرآن زنجیروار، زنجیروار یکی پس از دیگری مکمل هم مطالب میان. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله، چه بکنیم حالا که ما بتوانیم خوب امتحان بدهیم؟ ما چه بکنیم که استفاده بهینه از مال و فرزند داشته باشیم؟ عیار ما رو به صعود باشد، نه به روی به نزول باشد. چه بکنیم؟ کسانی که ایمان آوردید یه راه دارید، ان تتقوا الله، اگر تقوا پیشه کنید، یجعل لکم فرقانا، شما در زندگی علت این که فتنه می شوید و خوب از پس این فتنه بر نمی آیید، اینی که شما متاسفانه بینش هاتون تصحیح شده نیست، شما خلط می کنید، نمی توانید تمیز بین امور قرار بدهید، امور براتون مشتبه میشه، حق و باطل رو خلط میکنید، ثواب و خطا رو خلط میکنید، حق و ناحق رو به هم میآمیزید، راه و چاه رو تشخیص نمیدهید، زهر و شهد رو یکی میدانید. شما در زندگی به لحاظ اینکه امور براتون مشتبه میشه و مایز و عامل تمیز میان اینها در کفتون نیست، دچار اشتباه میشوید. نمیدانید واقعا این سیاست گذاری که دارید به خیر شماست یا نه، نمیدانید واقعا این شیوه بود رفتار میکردید با فرزند یا نه، آیا واقعا به هر قیمتی باید تأمیناتی اون کرد یا نه، پاره تن میدیدید، جگرگوشه میدیدید، قرت العین میدیدید، ثمرت الفؤاد میدیدید و دیگه خیلی چیزهای دیگر رو نمیدیدید در زندگی دنیا. عمده باید برگردد به دیدگاه شما و بینش شما به امور درست باشد. شما باید بتوانید تمیز بدید، نگاه کنید و تشخیص دهید حق را از باطل، باید تشخیص دهید ثواب را از خطا، تا بتوانید از این فضای موجود و محدود دنیا و از این فرصت چند سباه سرای سپنج بهترین استفاده را از این موجودی که در کف دارید بنمایید. راه چیز، شما حاجت به یه شعاع نورانی دارید که پیش روی شما را روشن کنم که بر اساس اون نور ببینید، نه نوری که از بصر محدود باشد. با چشم سر بیش از این نمیبینید، شما حاجت به چشم سر دارید. با نور سر بیش از این نمیبینید، شما با نور بصر همین مقدار میبینید. نور بصیرت میخواهید که در شعاع اون ببینید و درست تشخیص بدید. آیا چنین چیزی تصور داره؟ آیا واقعا میشود انسان راه برود که یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، بعد ببینی همونطور که در قیامت نور اهل ایمان داره حرکت میکند، به گزارش قرآن در دنیا هم همین حالت باشه؟ آیا میشه یا نمیشه؟ بله میشه. از کجا میآید این نور؟ این کسانی که ایمان آوردید، ان تتقوا الله، اگر تقوا داشته باشید، یجعل لکم فرقانا، خداوند به شما فرقان عطا میکند. خیلی ظریف است تعبیر الهی. کلمه فرقان یا مصدر است یا اسم آلت، از ماده فرق و تفریق و جدا کردن می آید. شما نیاز به یه عاملی دارید که تمیز بده براتون امور رو و اینها رو از این خلط و امتزاج به در آورد. فرقان یعنی جداسازی و جدا کردن. یک، فرقان یعنی عامل و ابزار جدا کردن حق از باطل، سره از ناسره کردن. ما داریم فتنه میشیم. فتنه گفتیم عیارگیری است. اینجا نیاز به سنگ محک دارد. سنگ محک چیست؟ ان تتقوا الله، تقواست. تقوا یعنی سنگ محک، به تعبیر فرقان یعنی سنگ محک. خدا به شما سنگ محک میدهد، عاملی میدهد که ببینید و با این تمیز بدید و جدا سازی کنید. از برکت چه میآید؟ ان تتقوا الله، از تقوا میآید چه این چیزی. اساسا میدانید نام قرآن فرقان است. هو الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، خدا فرقان رو بر عبدش رسول خدا فرستاده است تا نذیر باشد برای بشریت. و اینها رو روشنش میکنند. کسانی که ایمان آوردید اگر تقوا داشته باشید، نمیدانم چه مصلحتی بود، دیشب هم بحث ما در مقدمه بحث در سوره مبارکه اعراف در شب عاشورای حسینی و لباس و تقوا زاویه خیر شد. مقولات دیگری رو اونجا عرض کردم خدمت عزیزان که الان چیز دیگر میگویم. الان هم به آیه تقوا میرسیم. هیچ تنظیمی هم در بحث بنده دوستان میدانن نیست که منظم کنم که چه آیه رو در چه روزی بگم. ابدا این بنا رو ندارم، چون میدانم خود مباحث تنظیم شده است، بنده نیست اصلا. شاید خود من خیلی حاجت به این کلمه دارم که لطف حسینی شامل حال می شود که این واژه باید شب و روز ذهن منو پر کنه، اونم کلمه تقوا، ان تتقوا الله. اگر تقوا داشته باشید، ببینید این همونه که خدا در قرآن میگه ان تتقوا الله، من یتق الله، عنایت ویژه بفرمایید، من یتق الله یجعل له مخرجا. اگر کسی تقوا داشته باشد، خداوند او را به در می آورد. راه های خروجی رو، اینی که می گوید نمی دانم چی باید بکنم، اصلا گیر کردم، سردرگمم. برکت تقوا این است که متقی هرگز در زندگی احساس سردرگمی نمی کند. همیشه راه روشن پیش رو دارد، کاملا مسیر رو می بیند. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از یه مقام ها و مکان هایی برای امور میرسد که تصور اون نمی کند. این یک، من یتق الله، این میخورد به این آیه. ببینید به دنبالش گفت فرمود من یتق الله یجعل، ان تتق الله یجعل لکم فرقانا، این همینه که عرض میکنم، من یتق الله یجعل له نورا. کسی که تقوا پیشه می کند، خدا به او یه نوری می دهد. این همونه که ما تو زندگی نیاز داریم. وقتی نور میاد دیگه فضا ظلمانی نیست، دیگه پاتون نمی خورد تو تاریکی، پاتون خورده است اینجا، خوردی زمین، پاتون رفت چاله، پیچید چرخ، اصلا پیچید پا و مچ بر زمین خوردید، ماندید چه بکنید؟ وقتی روشن شد دیگه شما می بینید، خار رو می بینید، چاه رو می بینید، راه رو می بینید. این شعاع تقواست. اگر کسی تقوا داشته باشد، خدا به اون نوری میدهد که بر اساس اون نور میبیند پیش روی خودش رو. اما من کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، اگر خدا کسی رو به تقوا زنده کند، به اون نوری میدهد که به وسیله اون نور دوست میشناسد، دشمن می شناسد، منافق می فهمد، غیر منافق می فهمد، چاه می بیند، راه می بیند، همه امور براش آسان می شه برای انسان متقی. از برکت تقوا خدا عنایت می کند. آیه ای داریم در سوره مبارکه بقره که به اعتقاد من از عظیمترین آیات کریمه قرآن کریم است. دو کلمه به زعم بعض از مفسرین که بنده چنین گمان می کنم تفسیر آیه و بیان آیه این اون واو رو باید همین که معنا کرد، اتقوا الله و یعلمکم الله، متقی بشید، تقوا داشته باشید، بعد دیگه نیاز به معلم دیگر ندارید، و یعلمکم الله، خدا معلم شما می شود، خدا بهتون یاد می ده، در گوشتون زمزمه می کند، آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. بعد صدای خدا رو در سینه می شنوید که این صدا در کوه دلها بانگ چیست، گه پر است از بانگ این که گه توهیست، هر کجا هستون حکیم اوستاد، کوه دل از بانگ او خالی نباد. بعد شما زمزمه خدا رو می شنوید در گوشتون، یا علمکم الله، خدا من تعلیمتون می دهد. این از برکت تقواست. انت تقوا الله، اینجا فرمود فرقان می دهد، نور می دهد، مخرج می دهد، شما رو به در می آورد، شما رو تعلیم می کند خداوند. این چه گوهر گرانبهاییست عزیزان. اینی که سنجش ما آدمیان در نزد خداوند سبحان بر اساس همین است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این خیلی عجیب ذهن انسان رو به فکر وادار می کند. فرمود اگر تقوا داشته باشید به شما یک فرقان میدهد، و یا کفر عنکم سیئاتکم. حالا من همینجا توضیح بدم قبل از اینکه آیه رو بگم بهتر است. ببینید اینی که خداوند سبحان این رو مطرح میکنه، خب دیگه تقوا که ظاهرا خیلی تعریف پیچیده و مغلقی ندارد. پروای از خداوند سبحان داشتن، پروای از حضرت باری تعالی کردن، میشه یه معنای کلمه ترجمه ای تقوا. وقتی اصطلاح تقوا رو باز میکنیم میبینیم همان میشود که انسان وجود خودش رو در مسیر طاعت خداوند قرار دهد. هیچ نه به تعبیر ما پیچیدگی دارد، نه بلغ دارد، نه چله دارد، نه دو چله دارد، نه سک، این حرفا رو ندارد. تقوا آن است که انسان عقیم و وجوهکم عند کل مسجد و او مخلصین الله الدین، این میشه تقوا. روتون به سوی خدا بکنید، درست خدا را بخونید، این میشه تقوا. تقوا آن است که ببینید، اجتناب کنید از محرمات الهی، اتیان کنید به اون چه وظیفه شماست در قبال حضرت باری تعالی. البته این قدم اول تقوا است و قدم بس سنگین و جدی و اساسی است. به دنبال اون حدود مقدس امام صادق فرمودند که بدانید تقوا مثل نهر آبی است عظیم که در کنار اون درخت‌ها و گیاهانی کشت میشه. بعد یک درختی میکارن، یه دانه میکارن که این دانه استعداد خیلی بالا آمدن ندارد، آب نهر کنارشه، اما به مقدار استطاعتش از این آب میگیرد. تقوا نهر است. شما تا چه بکارید کنار تقوا، کنار نهر تقوا؟ اگر تقوای فاز یک رو بگیرید یه مد درختتون روش میکنه تو سینتون، اگر فاز دوی تقوا رو گرفتید فقط به این قناعت نکردید، گفتید ما یه شبهاتی داریم، مشتبهاتی داریم، میخوایم اونها رو هم با تقوا نگاه کنیم، رضای خدا رو در اون حاصل کنیم، گام دوم. اگر به فاز سوم رسید دیگه اون تصورش خیلی فراتر از ذهن امثال بنده است. اونی که از هران که جز خداست شما به سوی خدا میگریزید، ففروا الالله جمیعا، فرار به سوی خداوند سبحان دارید که شأن بزرگان و راد مردان وجود و هستی کسانی چون ابوالحسن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است و نه دیگران. اون گام اصلی که اینها ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمی خواهیم، هور و جنت ای زاهد در تو باد ارزانی، این سخن اون بزرگ مردان است. پس این تقواست، این دیگه کاملا روشن است. فرمود اگر شما این تقوا رو اومدید تو وادیش، ما فرقان بهتون میدیم. بعد شما دیگه برگردید به قسمت اول بحث. عرض کردم ما تو زندگی تمیزمون دوچار مشکل میشه، دوست از دشمن نفهمیدیم بعد از 10 سال 20 سال. ما نگاه کردیم متاسفانه رفتیم به طرف یه کار، بعد فهمیدیم این علی التأسف منتهی به زیان ما شد. چرا این انتخاب های ما غلط در میاد عزیزان؟ ما چرا اینها رو درست تمیز نمیدیم؟ دیدگاه، دیدگاه را عرض کردم، به دلیل اینکه ذهن ما، عقل ما، خرد ما مشوب شده، یعنی ما الان یه چیزهایی اومده است پیرامون فکر و ذهن و اندیشه ما و دل ما رو پوشانده است و ما صافی نمیبینیم حقایق را، درست به دلمون نمیتابد، آینه ما زنگار گرفته است. ده ها مرتبه عرض کردم آینه ها رو در گذشته از سلیس نمی ساختن، این شیش و این مسائل نبود، آینه در گذشته از آهن بود، آهن رو صیقلی می دادن، صیقلی می دادن، آینه می ساختن، بعد عکس تو این فلز می افتاد. مشکلش چی بود؟ این بود که رطوبت باران که می اومد مثل الان، این رطوبت هوا می اومد روی این آهن قرار می گرفت، آهن رو یه ریلی می گرفت به تعبیر کلام عرب، این اکسیده می شد، FeO اکسید فرو می شد، این زنگ آهن می گرفت، بعد نتیجه آن می شد که برق دیگه روی این آینه تابش نداشت. آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. آینه دل هنگامی که می گیرد این رو، هوا می گیرد، هوس می گیرد، حسد میگیرد، کبر میگیرد، غرور میگیرد، نخوت میگیرد، وقتی اینها میاد پیرامون دل سایه میفکند، دیگه انسان نه دوست رو از دشمن تشخیص میده، نه منفعت رو از زیان، نه حق رو از باطل، نه راه رو از چاه. آن که میتواند اینها رو به کناری بزند و ذهن انسان رو آزاد کند و عقل آدمی رو امیر در وجود قرار بدهد، تقواست. این برکت طاعت الهی است که خداوند صریحا به اون اشاره می کند. بعد برکت دوم، و یکفر عنکم سیئاتکم، یکفر تکفیر یعنی پوشاندن، خدا می پوشاند سیئات شما را، کلمه سیئه زشتی ها به دنبال اون، و یغفر لکم، و شما رو مشمول مغفرت می کند. شاید این اگر بخوایم جمع بین این دو کلام بکنیم که هم پوشاندن سیئات هم مغفرت، بالاخره هر گناهی که انسان انجام میدهد یه بازتابی دارد، یه بازتابی دارد. اگر کسی به دامن تقوا بیاید، خداوند بازتاب اعمال گذشته رو هم میپوشاند تو دنیا، مشکلی پیش نمیآید برای او، و در آینده که غفران الهی در انتظار اوست و منتظر اوست، من مناسب میبینم در این روز عظیم یک کلمه از سخن امیرالمؤمنین خدمت عزیزان استشهاد کنم و اونگاه سخنان وجود مقدس حضرت مولانا الحسین در همین باب خدمت سروران معظم بازگو خواهم کرد. یه صلوات ناد بفرمایید. خطبه 230 نهج البلاغه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. فإن تقوى الله، خوب دقت بفهم، بنده این رو به جرأت عرض میکنم با همه مطالعات، من از این دو خط عمیقتر در تقوا و آثار تقوا در متون خودمون ندیدم. عجیب است، یعنی واقعا از اون اعجازه های سخن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است، از همون هایی که نهج البلاغه رو واقعا نشان میده که نهج البلاغه یعنی چه و کلام علی یعنی چه و امیر ملک کلام یعنی چه، چگونه سخن میگوید سید الموحدین. تکرار میکنم خطبه 230 نهج البلاغه، این خطبه نسبتا چندین خط عرض به خدمت میگه که دو صفحه است، اما دو خط و نیم اولش، دو خط اولش در مورد تقواست. فإن تقوى الله، امیر من فإن تقوى الله مفتاح و صداد، تقوای الهی کلید و استواری است. اگر تو زندگیتون میخواید استوار و محکم و پا بر جا باشید، از برکت تقوا میتوانید محکم و مردانه گام بنهید. تقوا انسان رو استوار میکند، محکم میکند، عزم میدهد، اراده میدهد. یکی از مشکلاتی که امروز نوعاً داریم ما، خیلی این دوستان عزیز ما تو کلاس ها میان، این جوان ها میان، میان آب چه کنیم اراده ما قوی بشه، ما اراده مون ضعیفه. امیرالمومنین میفرماد آنچه که اراده را اراده میکند تقوای الهی است، به برکت تقوا خداوند صاحب اراده اراده به انسان میدهد و آدمی رو استوار میکند. و ذخیره تو معاد، خوشترین ذخیره در این سیری که شما آدمیان میروید به سوی ابدیت، همان است که ذخیره معاد شما، این تقواست. تزودوا فان خیر الزاد التقوا، و حالا اینو لذت ببرید. و عتقون، تقوا عتقون من کل ملکه، تقوا آزادی و رهایی است از هر بندگی و اسارت. آیا این نماد تقوا تو ذهنتون اومده بود تا به حال؟ آیا هیچگاه بین تقوا و آزادی شما اصلا ارتباط میدیدید در ذهنتون؟ اتقن من کل ملچه، تقوا آدمی را آزاد میکند، پای بست ها را از پا میافکند، دل را رها میکند، وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلم. دل متقی آزاد است، متقی آزادوار میزید و زندگی میکند، متقی سر ذلت در نزد کسی فرود نمی آورد. اتقن من، این از برکت تقوا می آید، اتقن من کل ملکه و نجاتون من کل هلکه. من معتقدم اینا رو ببینید، امیرالمؤمنین وقتی صحبت می کند مثل امثال بنده بی سر و پا صحبت نمی کند، این بزرگان وقتی صحبت می کنند تمام معاریض الکلام و گوشه های کلامشون رو دقت دارن، پاش ایستادن اندالله بعد صحبت می کنند، نسنجیده نمی گویند، گز نکرده نمی برند. و نجاتون من کل هلکه، تقوا نجات از تمام مهالک دنیا و آخرت است. امیرالمومنین فرمود تقوا شما را از گناه فقط حفظ می کند. من کل هلکه، تقوا عاملی است که از هر هلاک مادی و معنوی شما را به در می آورد و حفظ می کند. یعنی داروی تمام دردهای وجود را امیرالمومنین در تقوا تجویز می کند در نسخه خودش. آزادی است تقوا، اتقن تقوا نجاتون، پناه خدا می بریم. و نجاتون من کل هلکه، به هاینجه و طالب، به تقواست که انسانهای جوینده به خواسته هاشون میرسند. انسانی که با تقوا حرکت میکند میخواد به یه خواستهی برسد، به انسان بی تقوا کدام زودتر به مقصد میرسند؟ خود طبیعی نیست، انسان متقی خیلی دلمشغولی های اون انسان غیر پارسا را ندارد، این سریعتر به مقصد میرسه، هزینه کمتری صرف میکند، این راحتی درونی بهتری دارد، وجدان آرام تری دارد، استرس روانی کمتری دارد، ازا راحتتر و زودتر به مقصدش میرسد. و به ها ینجه الطالب و ینجه الحارب، و کسی که نگرانی دارد با تقواست که نجات پیدا میکند از نگرانی ها. و تنال و رقائب، و من علی به شما میگویم که شما به خواسته های خودتون و اون که به اون تمایل دارید در پناه تقوا اتفاقا بهتر میرسید از بی تقوایی. و تنال و رقائب، رقائب اونی که مردم توش رغبت دارن، میل دارن، شما به امیال واقعی هم در پناه تقوا بهتر میرسید و میتوانید از اون استفاده کنید و بهره ببرید. خطبه 230 نهج البلاغه امیرالمؤمنین، از ذهن نبرید عزیزان، این سخن بسیار بسیار زیبا و جامع و دلچسب و دلپسند است. این کلید سعادت رو وجود مقدس امیرالمؤمنین در کف میده. من از یه طرف تمایل دارم ادامه آیه رو خدمت دوستان عزیز بگم، اما روز عاشوراست، نمیشه، بگذارید، اب نداره خدمت دوستان عزیز. از سخنان وجود مقدس مولانا الحسین در همین بابی اشاره بکنم مال امروز، ببینیم بحث به کجا میرسد، سخن به کدام فراز منتهی میشود. وجود مقدس حضرت سید شهدا عزیزان برای یارانشون یه گفته هایی داشتم، یعنی امروز بعد از نماز صبح اولین کاری که حضرت کردن وقتی نماز صبح رو مثل امروز صبح خوندن، برگشتن به طرف یارانشون، یاران دور امام حلقه زدن، شروع کردن براشون صحبت کردن، یه سخنرانی 10 دقیقه‌ای داشتن که جان داد به این یاران حسین ابن علی، اصلا اینها رو روحشون داد، زندهشون کرد، شادابشون کرد اینها رو. اما سخنرانی عمومی حضرت 3 تا سخنرانی بود در روز عاشورا که اومدن با این مردم صحبت کردن. من متن یکی از این سخنرانی ها رو خدمت دوستان عزیز یه اشاره میکنم. اول فرمودن ایها الناس اسمعوا قولی، مردم بشنوید صدای من را، اسمعوا قولی، سخن من رو بشنوید مردم، اسمعوا قولی. چرا این حرف رو می زدن حضرت؟ گوش نمی دادند، شنیدید این رو، واقعیت این در تاریخ نوشتند. دقایقی لحظاتی بیشتر وجود مقدس حضرت ایستاده است، می خواد با این جماعت صحبت کند، اما طبلها به صدا در آمده است، هیچ کس اجازه صحبت، آنچه البته به جا این رسد فریاد است، اجازه صحبت رو به فرزند فاطمه نمیدهند. اینجا دیگه جایی است که باید قدرت ولایت مداری حسین بن علی به صحنه بیاید. اسمعوا قولی، آرام بگیرید، گوش کنید سخنان من رو، جانها آرام میگیرد. ولا تعجلوا حتی اعزکم به ما و حق لکم، گوش کنید تا من به شما سخنی بگویم، موعظه‌ای رو منتقل کنم که این برای شما سزاوار و حق است و بر من لازم است که بر شما بگویم. و حتی اعتذر علیکم من مقدمی علیکم، من عذرم را از آمدن به سوی شما بازگو کنم و چنین و چنان، یا قبول می کنید یا قبول نمی کنید، یا حجت من موجه است یا موجه نیست، من قول خود به حجت خود می گویم و خدای احکم الحاکمین بین من و شما قضاوت خواهد کرد. این مقدمه را گفتن، اونگاه حضرت اینو شروع کردن. عباد الله، ببینید اولین حرف حضرت سید الشهدا روز عاشورا با سپاه کوفه اینه. عباد الله، خیال میکنی چی میگه دارن حسین بن علی؟ عباد الله، اتقوا الله. اولین پیام کربلا برای کوفه، اولین پیام حسین بن علی برای مردم کوفه، اتقوا الله، اتقوا الله، تقوا. و کونو من الدنیا علا حذر، ریشه بی تقوایی شما هم تکالب شما به دنیاست، ریشه بی تقوایی شما هم اموالکم و اولادکم فتنه. فان الدنیا لو بقیت علا احد او بقی علیها احد لکانت الانبیاء احق بالبقاء، اگر دنیا رو خداوند سبحان ماهیتاً برای وجود آدمیان جاودان می آفرید و کسی بنا بود متمتع کامل در دنیا باشد، کسی سزاوار این نبود جز انبیاء الهی و پیامبران، اونها شایستگی کامجویی کامل از دنیا رو داشتن. و اولا بر رضا و رضا بالغذا، غیر ان الله خلق الدنیا للفنا، الا اینکه شما نفهمیدید ابزار و هدف رو اشتباه گرفتید. این ابزار است، این ممر است، آن مقر است که به سوی اون می روید. خداوند دنیا رو برای فنا آفریده است. و جدیدها بال و نعیمها مزمهل، هر نوی در دنیا کهنه می شود و نعمتهای دنیا از مهلال و نابودی دارد. و سرورا مجبهر، شادمانیهای دنیا در کنار اون حاله از غم و اندوه فرا گرفته است. و المنزل تلعه و الطارق الاح، بدانی که این خانه کنده می شود، بنیاد اون از میان برداشته می شود. فتزودو، اول سخن، میانه سخن، تزبدو فان خیر الزاد التقوى و اتقوا الله لعلكم تفلحون. کوفیان، من شما را به تقوا توصیه میکنم. اسهاره فکر و اندیشه‌ای که من حسین بن علی به اون رسیدم این است که شما سر بر سر خط تقوای الهی بگذارید. ایها الناس، ان الله تعالی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال متصرفت به اهلها حالا بعد حالا، فالمقرور من قررت و الشقی من فتنت و مقرور اون کسیست، فریفته شده اون کسیست که به دنیا فریب بخورد، و الشقی اون کسیست که دنیا او را فتنه کند. فلا تقترنکم هذه الدنیا، مباد شما فریب خوردگان دنیا و سید این شکارگر قهار باشید. فانها تبت ارجاء من وکن الیها و تخیب و تمع من تمع فیها، دنیا هیچ کس رو به کام نهایی نرسانده است و به هیچ کس وفاداری نکرده است که این عجوز عروس هزار داماد است. و اراکم قد اجتمعتم علی امر قد اسخطتم الله فی، میبینم شما بر مسئله جمع شدید که نقطه اجتماع شما غضب و سخط خداوند سبحان است. شما بر غضب الهی اجتماع کرده اید مردم کوفه. و اعرض به وجه الکریم انکم، نتیجه آن شده است که خداوند روی از شما برگردنده است وقتی شما بر غضب او اجتماع کردید. و احل بکم نقمته، و نقمت خداوند بر شما فرود آید و فرود می آید و خواهد آمد. فنعم الرب ربنا، مردم خوب خدایی دارید، خوب پروردگاری دارید. نعم الرب ربنا و بئس العبید انتم، اما شما خوب بندگی نمی کنید. این معادله معادله صحیح نیست. نمیشه خدا خدایی کند پسندیده و شما بندگی نکنید او را. انتم اقررتم بالطاعه، شما ادعای ایمان دارید، میگویید مسلمانید. و آمنتم بالرسول محمد، و میگویید که ایمان به رسول او دارید، ثم انکم زحفتم الی ذریته و عترته تریدون قتلهم، بعد اونگاه کمر را برای قتل ذریه او بستید و خاندان و اهل بیت او بستید. مشکل شما این است، لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله، شما مهارتون رو در کف شیطان دادید و شیطان ذکر و یاد خدا رو از دلهای شما به در برده است. شما قفلت وجودتون رو گرفته است، یاد و ذکر خداوند در جانهای شما نیست. و تبن لکم ولما تریدون، وای بر شما و اون چه اراده کرده اید. اِنَّا لِلَّهِ، اما ما مشکلی نداریم من حسین ابن علی، اِنَّا لِلَّهِ و اِنَّا الیه راجعون. ها اولا قوم کفروا بعد ایمانهم فبعدن للقوم الظالمین، فبعدن للقوم الظالمین. این سخنرانی اول وجود مقدس حضرت مولانا حسین است. اول سخن، میانه سخن، آخر سخن تقوای الهی است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، رو دارد وجود مقدس از سید شهدا همون صحنه آخر و آخرین سخنرانی عمرش مطرح میکند. مثل اینکه شما کنار بستر امیرالمؤمنین نشستید، خود این آقا و برادر بزرگوارش نشستن، پدر دارد در یک ساعت پایانی عمرش بهشون میگد اوصی کما به تقوی الله، حسن و حسین بابا در لحظات آخر عمر من شما را به تقوی توصیه میکنم. حسین هم در لحظات آخر عمر جامعه بشری را به سوی تقوای خداوند سوق میدهد. این مسیر را انتخاب کرده است و چنین برداشتی دارد. حالا من در این مقداری که باقی مونده از فرصتم به سر فرض میکنم. ببینید عزیزان، عاشوراست. خب تمام عرض به خدمتون، حزن و ماتم و غم و تمام تعلمات و همه اندیشه‌ها بر سر کردم خدمت عزیزان، خدا میداند. این نکته ادعا نیست، قبول میکنید؟ یعنی اینو بشریت قبول کردن آزادگان دنیا. ما نداریم هیچ فرزندی از فرزندان آدم و حوا که بر ماتم او دل بشریت یک جا بسوزد، یک جا بسوزد. ما نداریم در طول تاریخ بشریت یه انسانی، یه شخصیتی از فرزندان آدم که دلها رو بتواند پیرامون خودش یک جا به شیله وجود مقدس حضرت سید و شهدا جمع کنه. ما نداریم کسی، یهودی باشد، مسیحی باشد، ارمنی باشد، شرقی باشد، شمالی باشد، جنوبی باشد، سیاه باشد، افریقا باشد، اروپا باشد، امریکا باشد، آسیا باشد. امروز تو دنیا خیلی خبره. شما خیال نکنید این اختصاص به ما شیعیان دارد. مثلا این دلدادگی، این شیدایی، این حالی که شما میبینید، این مال ماها نیست، این مال ماها فقط نیست. قصه زیاد و بسیار است در این باب. ارباب مختلف ادیان که خیلی هاشون روز شماری میکنن که عاشورای حسین ابن علی مسلمانان چه بیرسد، دلهاشون در انتظار این روز اینها. اینا خیلی چیز دارن تو عاشورا و خیلی پیام ها در عاشورا دارن و مطالب دارن. سخن بسیار و مثنوی متول است در این با از گفته ها، مطالب، استفاده ها، استنباط ها و دلبستگی هایی که به وجود مقدس حضرت سید شهدا. ببینید ریشه تمام اینها برمیگردد به این که منظر و دیدگاه حسین ابن علی به سه نکته خیلی حساسی است که در همین خطبه و سخنرانی حضرت دیدید. بنده معتقدم حسین ابن علی کار دیگری نمیتوانست عقلن و منطقن و تکبینن انجام بده جز این کاری که امروز انجام داد. حازانه خصمان اختصمو فی ربهم، این صحنه‌ای که شما امروز میبینید صحنه تقابل دو صف و دو جماعت است. ولو این که یه صف 72 نفر باشند و صف دیگر 12 تا 30 هزار نفر، اما علت این که این دو صف مقابل هم نیستن سه چیزه: نگاه به دنیا، نگاه به آخرت، نگاه به انسان. سه تا دیدگاه که حسین ابن علی رو مقابل اینها قرار میدهن. ملاحظه فرمودید چه فرمود وجود مقدس حضرت؟ شما نگاهتون به دنیا چیست؟ شما دنیا رو نهایت میدانید، شما دنیا رو مقصد میدانید نه ابزار. این یه تفاوت دیدگاه است. ما دین رو چه میدانیم؟ شما دین رو چه میدانید؟ نگاه به دنیا، نگاه به دین، نگاه به انسان. من حسین ابن علی دین رو امانت و بالاترین گوهر خداوند میدانم بر وجود و بشریت. اوج تعالی و تجلی بشر ارتباط او با خدای او در قالب دین مداری است. اما شما دین را چه می دانید؟ از دین و لعقون علا السنت هم یهوتون هو مادرت مایشم، ایر در زبان شما لغلقه بیش نیست. شما دین رو برای مقاصد دنیوی خودتون می خواهید، اگر رسیدید به اون تأمین شد، فبه ها و الا رهایش می کنید، اگر ضرورتی نیست التزام به اون داشته باشید. سوم کرامت انسان است. حسین ابن علی دیدگاهی که به انسان دارد دیدگاه تقوایی است. اتقن من کل ملکه. حسین ابن علی اتق، آزادی از هر بندگی رو مطرح می کند. اگر این جمله تاریخی و تکان دهنده رو می بینید، زنگ می زند در طول تاریخ بشر که انا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اسنتین بین السنت و الذله. بدانید این نابکار نابکارزاده من حسین رو میان دو چیز مخیر کرده است، یا بین شمشیر یا بین سلت و زله، یا خفت و دست در دست یزید قرار دادن. یا شمشیر رو بر گردن قبول کنم یا دستم رو در دست یزید بگذارم. الا و این ندهی یب ندهی قد رکز بین استتین بین سلت و زله. هیهات من نزله، هیهات من نزله. نام چنین انتخابی را برای فرزند حیدر کرار بردن اشتباه و غلط است. چنین چیزی امکان ندارد. یعب الله لنا ذالک و رسوله و المؤمنون. چنین چیزی را خدا نمیپسندد، رسول نمیپسندد، مؤمنان نمیپسندد، پرورش یافتگان دامان پاکیزگان نمیپسندند در طول تاریخی که چنین انتخابی را حسین ابن علی بکند. انتخاب من آن است که مسارع کرام رو بر خدمت لعام ترجیح میدهم. خوش بر خاک قلتیدن برای من مقصد پسندیده تریست. من این رو بیشتر انتخاب میکنم تا آن که بخواهم انتخاب دیگری داشته باشم. حسین ابن علی بحث رو کرامت انسان داره عزیزان، که ماحصل و مستفاد تقواست. نمیتواند بعد ادامه میدهد وجود مقدس حضرت، من چگونه میتوانم دستم در دست یزید بگذارم؟ بشکند اون دستی که بخواهد دست یزید رو تأیید کند و بگوید که امیر المؤمنین است، بگوید که امارت بر اهل ایمان دارد. چنین جرسومه فساد و چنین آلود دامن و چنین نابکار ناپسندی، اصلا بنیاد تقوایی است. تنازع تقوایی است. تنازع دیدگاه بین نگاه به دنیا، نگاه به دین، نگاه به انسان است. اینها اگر اصلاح بشه فکر میشه حسینی، به الا فکر حسینی نمیشود. پیام رهایی است. این که میگوید دو جا، یکی در دیوان غزلیات شمس، یکی در مثنوی. در مثنوی اون حکایت حلب رو مطرح میکند، اما در دیوان غزلیات شمس کجا ایده شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی؟ کجا ایده سبک بالان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی؟ کجا ایده سبک بالان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی؟ کجا ایده شهان آسمانی، کجا ایده شهان آسمانی؟ بدانست فلک را در گشایی. شما حسین ابن علی و یارانت راه گشودن دربهای آسمان رو بلد شدید، یه گوشه هم به ما تعلیم کنید، یه گوشه هم به ما تعلیم کنید. سنی شافعی است، غیر از این نیست که گوینده اشعار، سنی شافعی است. کجا ایده ز جان و تن رهیده؟ کسی مر عقل را گوید رهایی؟ کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کجا ایده در زندان شکسته؟ کجا ایده در زندان شکسته؟ بداد وامداران را رهایی. آنچه از مکتب تو تولید می شود وجود مقدست یا ابا عبدالله، آزادی است، آزادواری است، رهایی است، کرامت انسانی است که از این کربلای تو بیرون می آید. سخن بس کفایت می کند. خدایا به عظمت حسین ابن علی و یاران وفادارش دلهای ما را آن به آن به نورانیت حسین و مکتب او نزدیک و منور بگردان. ادراک معنا و مفهوم عاشورا را به ما خود تفهیم بگردان.
دست ما از دامن حسین و فرزندانش در دنیا و عقبی کوتاه مگردان. نوری از ساحت قرآن و جمال حسینی در این صبح‌ها شورا به دلهای ما بتابان. اسلام و مسلمین رو بیش از بیش با مکتب حسینی آشنا بگردان. دست حمایت خودت رو فدایا بر سر مسلمانان عالم قرار ده. صلوات ایناد بفرمایید. خب امروز دیگه تمام وقایع در یه نصف روز میخواد، در یه چند ساعت میخواهد محقق شد، اما دیگه روز عاشوراست. اختصاص به خود وجود مقدس از سید الشهدا دارد. من دو سه جمله بگم و انشاءالله بهله میبریم از فیض مصیبت و تعزیت. خب همان گونه که میدانید کار به اونجا کشید که و بقیه وحیدن فریدا، نگاه کرد وجود مقدس مولانا الحسین، نظر الى یمینه فلم یر احد و نظر الى شمالهی فلم یر احد. به راست نگاه می کند کسی نمی بیند، به چپ نگاه می کند کسی نمی بیند. فنادا به صوت جلیم، اونگاه با صدای بلند سلام کرد بر یاران خویش. سلام بر توی مسلم ابن عقیل، سلام بر توی علمدار نشیدم علی اکبر علی عباس ابن علی، سلام بر تو فرزندم، سلام بر یکی یارانش رو صدا زد و سلام داد. بعد یه جمله غم‌انگیزی رو بازگو کرد، فرمود قوموا عن نومتکم ایها الکرام، ای بزرگان از خوابتون برخیزید و از دختران رسول خدا دفاع کنید. این من دارم این خطر رو حس میکنم، من حسین که چه چیزی میخواد پیش بیاد. من دارم میبینم غروب امروز که برسد گوشها به طمع گوشواره میرود و معجر از سر دختران رسول خدا برداشته می شود. من دارم می بینم چه مسائلی دارد پیش میاد. برخیزید دفاع کنید، دیگه اینجا وجود مقدسش تنهاست. اما چه تنهایی عزیزان. من عرض کردم خدا می دانه اینها دیگه نیاز شاید به گفتن نباشه بعضی از اینها، و الا مصیبت در حدیست و عزیزی عرض می کردم دیشب، مصیبت در حدیست اینه که شما می خوانید جلت و عظمت فی السماوات و الارض. فکر کردین روی این یعنی چی؟ جلت و عظمت فی السماوات و الارض. سینه حسین ابن علی مخزن الاسرار خداوند سبحان است. حسین مظهر اسم اعظم الهی است. اینو میدانید؟ حالا مظهر اسم اعظم الهی، مصحف خداوند، قرآن ناطق، مخزن الاسرار، انوار متوالیه سبحانی از آدم تا خاتم، حالا بایستد فرزند عمر سعد بگد، بگد اینطور حریفش نمیشید، همه تون با هم بزنید، بعد 4000 تیرانداز تیر بزنن، بعد ببینید چه میشود وجود مقدس حسین ابن علی، چه با فرزند فاطمه میشود. این مصیبت رو کجا میشه تصویرش کرد؟ کجا میتوان این مصیبت رو منتقل کرد؟ یه چنین شرایطی پیش آمده است. آمد کنار خیمه با عزیزان و کسان خویش وداع کرد، اما یه جمله ای رو یکی از کودکان و دردانه های وجود مقدس حضرت حسین ابن علی گفت که در وجود امام اثر کرد. فرمود بابا استسلمت للموت. بابا این سلام شما و آمدن شما مثل اینی که شما تسلیم مرگ شدید. آیا چنین حالتی رو من میبینم دخترم؟ کیفلا از تسلیم للموت، چگونه تسلیم مرگ نشم من؟ و حالی که میبینید اوضاع این جماعت این دشت و این وادی رو، قوقاس به سوی میدان آمد، انا روح حسین ابن علی، آلیت ان لا انسنی، احمی ایالات ابی، امزی انادین نبی، رجز میخواند تکان میدهد. صدای امیر المؤمنین در احد و بدر به گوش میرسد از حلقوم حسین ابن علی، 12000 سپاه رو تا پشت دروازه های کوفه میراند. سه روز از آب به لبهای حسین نرسیده است، بدن سراسر زخم است، خون به در میاد، اما شیروار میقرد و حمله میکند و میتازد به سوی دشمن. اما چقدر یه بشر رمق دارد و توان دارد. کم کم کار به اونجا رسید که گهگاه میایستاد و با صدای بلند میگفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یعنی زینبم ام کلثوم رقیه سکین رباب، هنوز پدر زنده است، هنوز برادر زنده است، دارد چنین عمل می کند. من نمی توانم جز همین قسمت مقتل بگم. فوقف ساعتن یستری، لحظه ایستاد تا تن آسوده کند. اما یا ابا عبدالله، ناگهان سنگ جبین و پیشانی نازنین حسین رو شکاف، دامن پیراهن عربی بالا آمد، خون از صورت بزراید، سپیدی سینه او هدف تیر دشمن، تیر به در نمی آید. چه بکند حسین ابن علی؟ الله اکبر، الله اکبر. خم شد تیر رو با دست نازنین بدن آورد. الله اکبر. ملائکه در حال تماشا و نظاره اند، اما چی دیدن؟ همین مقدار بگویم بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. حسین فاطمه دعای قربانی می خواند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.